من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رجوع در احتياطات واجب أعلم به غیر اعلم بود که مشهور این را تجویز کردند که می شود در احتیاط واجب اعلم به فل اعلم مراجعه کرد. عرض کردیم گاهی احتیاط واجب اعلم ناشی از تخطئه غیر هست. حال ممکن است رأی فقهی هم این اعلم اتخاذ کرده، ولیکن به خاطر مصلحت تسهیل و یا خوف مخالفت مشهور فتوا نمیده، ابراز رأی نمی کنه. تارتن اتخاذ رأی هم نکرده، صرفا ادله دیگران را تخطئه میکنه، ولی چون احتمال میده یک دلیل های دیگری باشد که نیاز به تأمل دارد، اتخاذ رأی نکرده. در این فرض که مجتهد اعلم تخطئه غیر میکنه، اشکالی که بود این بود که در سیره عقلا فتوای غیر اعلم رو حجت نمیدانند با فرض تخطئه اعلم، و این مطلبی است که منشأ شده بود مرحوم حاسد احمد خونساری در رسالشون تشکیک کنن و اشکال کنن در رجوع به غیر اعلم در این قسم از احتیاط های واجب. مرحوم استاد هم در دروس فی مسائل علم الاصول جلد 6 صفحه 310 فرمودن که ما در دوره های سابقه اصولمان گفتیم که اونی که برای عامی حجت فتوای مجتهد به حکم شرعی، و وقتی مجتهد اعلم فتوا به حکم شرعی نداد، فتوای غیر اعلم معارض نداره، دلیل حجیت فتوا شامل آن میشه بلا معارض، حتی اگر مجتهد اعلم ابراز بکنه نه رأی فقهی خودش را، تخطئه دیگری را، اعتبار نداره. چرا؟ برای اینکه رجوع به اعلم در بیان خطاء دیگران رجوع در معالم دین نیست. روایات فرمود معالم دین را از فقیه اخذ کنید. اینکه اعلم بگوید مجتهدهای دیگر اشتباه کردند در استناد به این ادله، اینکه بیان معالم دین نیست. ایشان فرمودن ما قبلا اینطور میگفتیم، ولی الان میگیم دلیل بر حجیت قول اعلم در فرض معارضه با فتوای غیر اعلم چیزی نیست جز سیره عقلائیه. دلیل بر اعتبار قول مجتهد در فرض معارضه فتاوا سیره عقلایی است و عقلا اعتناع نمی کنند به قول غیر اعلم در جایی که قولش در موضع اتهام باشه از ناحیه اعلم. اعلم متهم می کند فتوای غیر اعلم را به این که اشتباه است. کی در سیره عقلایی رجوع می شود به این قول غیر اعلم؟ این فرمایشی است که مرحوم استاد بیان فرمودند. به نظر ما اگر دلیل حجیت فتوا سیره عقلائیه باشد یا سیره متشرعه باشد و خطابات لفظیه سیاقشان سیاق امضاء سیره باشد، انصافا این اشکال اشکال قوی است. در سیره ما این را نمی‌یابیم که با فرض تخطئه اعلم عقلا اعتماد کنند بر قول غیر اعلم، بلکه اگر اطلاقات لفظیه در باب حجیت فتوای فقیه رو بپذیریم، ما معتقدیم فتوا ولو ابراز رأیه، اما ابراز طریقیت داره نه موضوعیت. طریق است ابراز رأی به کشف واقع رأی فقیه، و آنچه که موضوع حجیت واقع رأی فقیهه. ابراز مجتهد نسبت به رأی خودش طریق محض، مثل اخبار ثقه. اخبار ثقه موضوعیت نداره، طریقیت داره برای اینکه مردم با خبر بشن از رأی این ثقه در این امر حسی. اگر بدانم من که بپرسم از این دو شاهد عادل، خواهند گفت که این امام جماعت عادله، نیازی به سوال نداره، من میدانم. لو سألتهما لشهدا به عدالت هذا الامام، همین کافیه به نظر عرفی. در باب فتوای فقیه هم همینطوره. اگر بپرسیم و مانعی نباشد، فقیه رأی خود را بیان می کند. ما رأی این فقیه رو فهمیدیم ولو بدون ابراز او. همین رأی فقیه موضوع حجیته. و به نظر ما نتیجه این بیان اینه که در جایی که مجتهد اعلم رأی داره، ما این رأی رو به دست آوردیم، حالا از خلال بحث‌های او، از خلال تفحص ما از نزدیکان او، فهمیدیم او حلق لحیه را حلال میدونه، ابراز نمیکنه. حالا یا ترس از مخالفت مشهور داره، یا ترس از جو عمومی متدینین داره، یا ترس از سوء استفاده افراد ناباب داره، ابراز نمی کنه رأیش. ولی ما رأی او رو فهمیدیم، به نظر عرفی همین رأی موضوع حجیته. اینکه این فقیه مسئولیت رأی خود را به عهده نمیگیرد مهم نیست، چون ورعش زیاد است، ولیکن رأی دارد، رأیش روشن است، حاضر نیست مسئولیت رأیش را به عهده بگیرد، این مهم نیست. ولذا به نظر ما حتی اگر دلیل حجیت فتوا خطاب لفظی بود و مطلق بود، این خطاب لفظی تعارض می کرد در فرضی که اعلم غیر اعلم را تخطئه کند، چون این اعلم ولو ابراز رأی نکرده است، اما اگر رأی دارد نسبت به این حکم شرعی که این رأیش مشمول دلیل حجیت است، تعارض می کند با شمول دلیل حجیت فتوا نسبت به فتوای غیر اعلم، تعارض و تساقط می کنند. بعد سیره عقلائیه می گوید قول اعلم مقدم است، و اگر این مجتهد اعلم رأی راجع به این حکم شرعی ندارد، صرفا ادله دیگران را تخطئه می کند، ولی آخرش میگوید شاید یک دلیل دیگری باشد که من به آن هنوز نرسیدم، ولذا رأی به حکم شرعی نمیدهم. خود همین رأی به خطاء دیگران در رابطه با مسائل دین هست، عرفاً معالم دین خصوصیت نداره. همین که این مجتهد اعلم ابراز کند که غیر اعلم اشتباه می کند، که استظهار می کند از این حدیث این معنا را، همین مربوط به معالم دین میشه. لازم نیست که این مجتهد اعلم بگوید که حکم شرعی این است، همین که می گوید استفاده حرمت حلق لحیه از این خبر صحیح نیست، این خبر ظاهر در حرمت حلق لحیه نیست، ما قول اعلم رو عقص میکنیم، رجوع به او میکنیم در معالم دین. معالم دین عرفاً خصوصیت نداره که حتما بیان حکم شرعی مستقیم باشد، بگوید حلق لحیه حرام است یا حلال است. همین هم که میگوید استناد این غیر اعلم به این خبر برای حرمت حلق لحیه صحیح نیست، درست نیست، همین رجوع به اعلم است در معالم دین. ولذا به نظر ما در احتیاط‌های واجب اعلم که ناشی از تخطئه غیر اعلم است، رجوع به غیر اعلم صحیح نیست. بله، جایی که ما علم نداریم که این احتیاط واجب ناشی است از تخطئه غیر یا ناشی است از عدم فحص تام مجتهد اعلم، رجوع به غیر بلا مانع است. جایی که نه علم تفصیلی داریم که این فقیه اعلم تخطئه غیر کرده است و نه علم اجمالی در مسائل محل ابتلا. البته بهتر اینه که خود مراجع که این مبنا رو پذیرفتن که احتیاط واجب دو قسمه، در اون قسمی که ناشی است از تخطئه غیر رجوع به غیر اعلم جائز نیست، بهتره که یک علامتی ذکر بکنن که الان آیه زنجانی علامت قرار دادن، فرمودن هر کجا بگیم احتیاط این است قابل رجوع به غیره، هر کجا بگیم احتیاط واجب این است قابل رجوع به غیر نیست، چون از باب تخطئه غیر ما تعبیر می کنیم احتیاط واجب این است.
خیلی جواب تخطئه نیست، من استظهار نمی‌کنم.
جایی که مجتهد اعلم تخطئه نکند غیر را، یا فحص تام نکرده، یا میگوید من وثوق به صدور این حدیث پیدا نمی کنم، وثوق به ظهور این حدیث پیدا نمی کنم، ولی دیگران را تخطئه نمی کنم، در اینجا رجوع به غیر بلا مانع هست. این در رابطه با این مسئله. همین مطلبی که راجع به احتیاطات واجب فقیه اعلم گفتیم، راجع به احتیاطهای واجب فقیه مساوی هم مطرح میشه. کسانی که قائلند که در فرض تساوی مجتهدین باید احتیاط کرد، مثل مرحوم آی خویی، مثل آی وحید دامز الله، که میگویند در فرض اختلاف مجتهدین متساویین باید اخذ به احوت الاقوال کرد، که مقتضای صناعت همینه به نظر این بزرگان که بعدن توضیح خواهیم داد. حالا اگر یکی از این مجتهدهای مساوی احتیاط واجب بکند، با توجه به اینکه این احتیاط واجب ناشی از تخطئه غیر است، که انه فتوا داده است و داخل در بحث اخذ به احوت اقوال میشه. مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که اگر مجتهد اعلم تخطئه بکنه، فالاعلم درجه دو را که فتوا میده به حرمت حلقه لهیه، بگه آقا ادله شما در حرمت حلقه لهیه ناتمامه، ولی مجتهد فالاعلم درجه سه فتوا به حلیت حلقه لحیه بده، ما می توانیم به اون مجتهد درجه سه رجوع کنیم. چرا؟ برای اینکه مجتهد درجه دو فتوای به حرمت حلقه لحیه داد، مجتهد اعلم که درجه یک است او را تخطئه کرد، قول او از اعتبار افتاد، ولو خود اون مجتهد اعلم که درجه یک است احتیاط واجب می کند، اما احتیاط واجبش از باب تخطئه قول به حرمت حلقه لحیه است، ولذا فتوای مجتهد درجه دو به حرمت حلقه لحیه از اعتبار می افته، ولی این مجتهد اعلم فتوای بهلیت حلقه لحیه را که تخطئه نکرده، ولذا میشه به این مجتهد درجه سه مراجعه کرد. و این که گفتن در احتیاط واجب مرجع اعلم به فل اعلم بعدی رجوع کنیم، اطلاقش درست نخواهد بود. فرض این اعلم که درجه یکه تخطئه می کند فل اعلم را که درجه دوه، تخطئه او را هم تخطئه می کند. اون مجتهد اعلم درجه دو که به زبان حال تخطئه می کنه فل اعلم درجه سرا که قائل به حلیت حلقه لحیه شده، اون مجتهد اعلم که درجه یکه به زبان قال یا حال میگه ای مجتهد درجه دو که فل اعلم من هستی، تو خطا میکنی در استدلال به این حدیث بر حرمت حلق لحیه و در تخطئه اون مجتهد درجه سه بر همین اساس، تو اشتباه میکنی، قول تو دیگر اعتبار ندارد. فرض اینه مجتهد فلعلم درجه دو گفته بر اساس این حدیث کتاب جامع بزنتی، ایأخذ من لحیته؟ قال اما من لحیته فلا. استناد کرد، قائل شد به حرمت حلق لحیه. مجتهد اعلم او را تخطئه کرد در این استدلال. و بر اساس همین استدلال بود که مجتهد درجه دو مجتهد درجه سه را که قائل به حلیت حلق لحیه شده بود تخطئه می کرد. خب وقتی مجتهد درجه دو تخطئه شد توسط مجتهد درجه یک، قولش از اعتبار افتاد. ولذا در اینجا رجوع از احتیاط واجب اعلم می کنیم به اون فلعلم درجه سه. دیگه اینجا درست نیست که بگیم احتیاط واجب اعلم را به فلعلم درجه دو باید رجوع کرد. نخیر، آخرین مطلبی که در این بحث هست این هست که آی سیستانی که معتقدن احتیاط واجب اعلم را می شود به غیر اعلم رجوع کرد مطلقا، چون ابراز رأی نکرده است مجتهد اعلم و تا ابراز نکند رأیش را مانعی از حجیت فتوای فلعلم نیست، فرموده اند که ولو مناشأ اختلاف بین این دو مجتهد ربطی به این احتیاط واجب نداشته باشه، باز میشه رجوع کرد به این فلعلم. این رو توضیح بدیم. آیه سیستانی تزلیل یعنی سوار ماشین مسقف شدن رو در شب برای محرم جائز میدونه، چه در بین راه چه در داخل شهر، ولیکن در تزلیل در داخل مکه اشکال میکنه، میگه احتیاط واجب این است که فرقی بین داخل مکه و بیرون مکه نیست. نتیجه چیه؟ نتیجه این میشه که در داخل مکه هم در شب میشود تزلیل کرد. آی خویی در تزلیل در مکه میفرمان احتیاط واجب اینه که در مکه جدید، در محله‌های جدید مکه تزلیل نکنن، چه در روز چه در شب. آقای سیستانی فرمودن اشکال نداره، شما بیایید شب در محله های جدید مکه، از عزیزیه میخواید برید مسجد الحرام، مقلد آقای خویی هستید، ایشان احتیاط واجب میکنن سوار ماشین مسقف نشوید در محلات جدید مکه، در شب به من رجوع کنید که تذلیل را جائز می دانم. آقا اختلاف شما با آی خویید سر چیه؟ شما میگید من چون تذلیل در شب رو مطلقا جائز میدونم در مکه هم جائز میدونم، آی خویی میفرماد اشتباه میکنی. لا فرق فی حرمت تذلیل بین کونه فی اللیل و فی النهار. منشأ احتیاط واجب آی خویی چیز دیگه ایه. آی خویی احتیاط واجبش منشأش اینه که شبهه میکنه در صدق منزل بر مکه جدیده، میگه تذلیل در منزل جائزه، در بین راه جائز نیست. منتها مکه قدیمه مسلم منزله، مکه جدیده من احتیاط میکنم در صدق منزل بر آن، و الا اگر صدق منزل بکنه من تذلیل رو جائز میدونم در منزل، چه در روز چه در شب، ولذا در عرفات از خیمه چتر بگیرید برید جبل الرحمه، در منا از منزل چتر بگیرید برید جمرات. آی خویی میفرماد منزله، من جائز میدونم تذلیل را، در حالی که آی سیستانی در جواز تذلیل در منزل اشکال میکنه، اصلا به هم مرتبط نیست اون احتیاط واجب با این فتوا که آی سیستانی میده. یعنی شما که رجوع میکنید با آی سیستانی در مکه جدیده سوار ماشین مسقف میشید میخواید برید مسجد الحرام، دارید از اون فتوایی و از اون رأی استفاده میکنید که آی سیستانی میگه که تذلیل در شب جائز است، در حالی که آی خویی این رأی رو تخطئه کرد و فتوا داد که لا فرق فی حرمت تذلیل بین اللیل و النهار. آی سیستانی فرمودن مهم نیست، مهم نتیجه است، مهم اینه که اگه از آی خویی بپرسن شب از عزیزیه میخواییم بریم مسجد الحرام با ماشین مسقف چه میفرمایید، آی خویی میفرمان خلاف احتیاط واجب است. چه کار داریم؟ منشأ این احتیاط واجب چیست؟ میان از آی سیستانی میپرسن همین مسئله رو، ایشون میفرمایند بلا مانع است. چه کار داریم که منشأ این که ایشان میفرماید بلا مانع است یک رأی است که مخالف با رأی مرحوم آی خویی، و اون رأی اینه که ایشون میفرماید یختص حرمت و تذلیل به نهار. آی خویی سریعا فرمودن لا فرق فی حرمت تذلیل بین اللیل و النهار. انصافاً اغلایی حساب کنیم میشه رجوع کرد در این احتیاط واجب به آی سیستانی، در حالی که ما میدونیم منشأ چیست، رجوع کنیم به فتوای آی سیستانی در حالی که فتوای صریح آی خویی برخلاف اون فتواست. منتها در بحث انتقال از عزیزیه به مسجد الحرام در شب چند مطلب با هم تلاقی کرده، نتیجش این شده که آی خویی میگه احتیاط واجب اینه که از عزیزیه به مسجد الحرام با ماشین مسقف منتقل نشید، در روزش هم همینو میگه، در شبش هم همینو میگه. حالا فعلا شب هست، اینجا بخوایم بریم به فتوای آقای سیستانی عمل کنیم که به ما میگه بلا مانع است انتقال شما از عزیزیه به مسجد الحرام در شب، در حالی که منشأ این فرمایش آقای سیستانی همون فتوایی است که میگفت یختص حرمت و تذلیل به نهار، در مقابل فتوای مرحوم آقای خویی که در همون مسئله در مناسکش میگه لا فرق فی حرمت التذلیل بین اللیل و النهار. حالا اگر شک داشته باشیم لازم نیست بررسی کنیم، ولی اگر بدانیم دیگه نمیتونیم رجوع کنیم در این احتیاط واجب به فتوای دیگری. منشأ این که آقای سیستانی میگن در شب انتقال از عزیزیه به مسجد الحرام با ماشین مسقف بلا مانع است، منشأش همون فتواست که گفت یختص حرمت و تذلیل به نهار. ایشان در تذلیل در منزل احتیاط میکنن، ولذا در روز احتیاط می کنند. کسی بخواهد از یک جای مکه به جای دیگر با ماشین مسقف منتقل شود. آی سیستانی نتیجه رو می گیره، میگن آی خوی احتیاط واجب کرده، ما فتوا دادیم به جواز، دیگه چه مشکلی داره رجوع کنید به ما؟ ما میگیم برید ریشه ها رو پیدا کنید، اگر میدانید ریشه این فتوا چیه دیگه نمیتونید به طور مطلق اجازه بدید که در اون احتیاط واجب به این فتوا رجوع بشه. بله ایشان به روایات هم استدلال میکنن، ولی مهم اینه که دیگه در فرض تعارض که اطلاق نداره روایات. مثال دومی بزنم راجع به این که باکره در بحث این که احتیاج به اذن پدر دارد در ازدواج، مراد از باکره کیه؟ اختلاف. برخی مثل آقای خویی میگن باکره اونیست که مدخولون بها نیست، کسی که مدخولون بهاست ولو به زنا دیگه باکره نیست. دختری که یک بار زنا بدهد من القبل او دوبار، دیگر از نظر آقای خویی آقای تبریزی احتیاج به اذن پدر ندارد در ازدواجش، او دیگر سیب است. سیب یعنی مدخولون بها. برخی مثل آقای سیستانی و آقای زنجانی میگن باکره در مقابل سیب هست تو این بحث ازدواج و احتیاج به اذن پدر. سیب کسی است که تزوجت و دخل بها زوجها، باکره اونیست که لم تتزوج او لم یدخل بها زوجها. با زنا دادن باکره بودن در بحث احتیاج به اذن پدر از بین نمی رود. ما اگر یک دختری بود که با ارتباط نامشروع بکارتش از بین رفته بود، کسی خواست با او ازدواج موقت بکند بدون اذن پدر، میریم سراغ آقای خویی میفرماد بلا مانع است. میریم سراغ بعضی آقایان دیگر مثل آقای سیستانی، میگن اگر مستقل در شؤون زندگی باشد این دختر، احتیاط واجب اینه که از پدرش اذن گرفته بشه. اگر مستقل در شؤون زندگی باشه، اگر مستقل نباشه در شؤون زندگی، تحت سرپرستی پدر یا مادرش باشه که فتوا میده آقای سیستانی به احتیاج به اذن پدر. اگر دختری است دیگه مستقل در شؤون زندگی است، جدای از پدر و مادر زندگی میکند مثلا، آقای سیستانی میگن احتیاط واجب اذن پدر. کسی بیاد بگه خب آقای خویی یا آقای تبریزی میفرمان میشه با این دختر ازدواج کرد ولو بدون اذن پدر، به او رجوع میکنیم. خب همین اشکال هست که آقا اختلاف در اینجا سر چیه؟ سر اینه که این دختر باکره است یا باکره نیست. آی خویی میگه این دختر سیب است به نظر من، چون مدخولون به هاست. آی سیستانی فتوا میده میگه نخیر این دختر هنوز باکره است به نظر من، چون ازدواج شرعی نکرده است که در پی ازدواج به او دخول شده باشد توسط شوهرش. ولی آی سیستانی در احتیاج دختر باکره به اذن پدر، اگر این دختر باکره در شؤون زندگی مستقل باشد احتیاط میکنه. منشأ احتیاط واجب آقای سیستانی اینه که شبهه میکنه مستقله در شؤون حیات شاید احتیاج به اذن پدر نداشته باشه، احتیاط میکنه. چه باکره باشد ولو باکره باشد، ولو مدخولون به ها نباشد، اون وقت ما بخوایم این احتیاط واجب رو رجوع کنیم به آی تبریزی یا آی خویی که منشأ فتواشون به جواز ازدواج با این دختر بدون اذن پدرش این است که این دختر را دیگر باکره نمی دانند. این دچار مشکل میشه. منشأ فتوا و احتیاط واجب باید یکی باشه، یعنی همونی که منشأ شده اون مجتهد الف احتیاط واجب کنه، تو همون منشأ مجتهد دوم نظر صریح بده، نه در یک مطلب دیگر. یک نکته ای هم عرض کنم این بحث رو تمام کنم. آی سیستانی فرمودن احتیاط های واجب ما به کسی باید رجوع باشه که فتوا به حکم میده، در موضوع نمیشه به غیر رجوع کرد، فقط در حکم به غیر رجوع کنید. ولذا نقل شده از ایشون گفتن ما در صدق مقر بر کسی که یک سال و نیم در یک جا بماند تابستان آن را در اونجا نمیماند، سال تحصیلی میماند، امسال به طور کامل، سال بعد نیمه، یک سال و نیم میماند با سفر در تابستان. ما احتیاط واجب میکنیم. مواردی هست ایشان احتیاط واجب میکنه، طبق احتیاط واجب ایشان باید یا قصد 10 روز بکنه این شخص یا جمع کنه بین قصر و تمام. نقش شده که ایشون فرمودن نمیتونید رجوع کنید به اون فقیهی که میگه به نظر من صدق میکند مگر. شما همین مقدار که میمانید عرفاً صدق میکند، اینجا دیگر مسافر نیستید، فعلا در اینجا استیطان دارید. نه آقا، نمیتونی به او رجوع کنی. چرا؟ برای اینکه او داره موضوع رو بیان میکنه، حکم شرعی نمیگه که، موضوع داره میگه. در رابطه با احتیاط واجب مجتهد رجوع به غیر میشود کرد، به شرط اینکه اختلاف بین این احتیاط واجب مجتهد اعلم به نظر شما با اون فتوای فل اعلم در رابطه با حکم شرعی باشد، نه در رابطه با تشخیص موضوع. تأمل بفرمایید، این مطلب رو انشاءالله فردا بیشتر توضیح بدیم که بحث محل ابتلا و دارای ثمرات عملیه هست. والحمدلله رب العالمین.